به وقت گرینویچ به مأموریتش پایان داد و آخرین سیگنال را به زمین ارسال کرد. مأموریت فضاپیمای کسینی با ورود به اتمسفر سیاره کیوان و ارسال عکس‌های پایانی در حین سقوط بر روی این سیاره به پایان رسید. از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه باشید، کاری از الهه روانشاد درباره روز جهانی دموکراسی.
روز جهانی دموکراسی، شنونده یک گزارش ویژه رادیو فردا هستید.
امروز 15 ماه سپتامبر در تقویم سازمان ملل متحد روز جهانی دموکراسی است. روزی برای ارج نهادن به آن. همه در مدرسه می آموزند که دموکراسی به معنای مردم سالاری و یا همان حکومت مردم بر مردم است. اما مدت‌های مدید است که مفهوم و معنای دموکراسی دستخوش تغییراتی نیز شده است و نظریات و عملکردهای متفاوتی برای رسیدن به آن ارائه شده. رادیو فردا در این رابطه دیدگاه یک استاد فلسفه، یک استاد علوم سیاسی، دو حقوقدان و فعال حقوق بشر، یک اقتصاددان و یک دینپژوه را در مورد پیوند دموکراسی با قوانین، اقتصاد، حقوق بشر و نحوه همخوانی دموکراسی با اسلام را جویا شده است. در این روز جهانی در مورد مفهوم دموکراسی از رامین جهانبگلو بشنویم، استاد فلسفه و مدیر مرکز صلح شناسی مهاتما گاندی در هند.
خب ما زمانی که از دموکراسی صحبت رو میاریم باید میان دو شیوه از تعریف دموکراسی تفکیک قائل باشیم. از یک سو دموکراسی یک شیوه از زندگی اجتماعی، از سوی دیگه دموکراسی یک رژیم سیاسی است. و امروزه خب ما طبیعتا وقتی که داریم در مورد دموکراسی در اطراف اکناف جهان صحبت میکنیم و اصلا با یک خوشبینی صحبت میکنیم، ما اشارهمون در مردم عادی، اشارهشون بیشتر به یک در معنای بوروکراتیک یا حتی دیوان سالارانه دموکراسی هستش، ولی طبیعتاً به شیوه زندگی دموکراتیک کمتر توجه میکنن. یعنی حتی بخاطر همین بسیاری از رژیم هایی که فقط درشون انتخابات هست و رژیم دموکراتیک میدونن فقط برای اینکه انتخابات هست، در صورتی که اشاراتی نمیکنن به این مسئله ای که خب از نظر شهروندی، بلوغ شهروندی در چه سطحه، یا مثلا حقوق فردی در چه سطحه. و این نکته مهمی است که امروزه اگه ما بخوایم درباره دموکراسی در یک دوره برخلاف رژیم های دیکتاتوری توتالیتاریسم، این رژیمی همیشه تعریف میشه که درش شک و تردید باید وجود داشته باشه در مورد قدرت و مشروعیت قدرت، و به خاطر همین ما گشودگی گستره همگانی و بحث و توسعه گفتمان و کنش آزادی خواهانه رو داریم. ولی امروزه با اطلاع پوپولیسم در بسیاری از کشورهای حتی دموکراتیک میبینیم که این شیوه بحث به نظر من مورد سوال قرار گرفته و بیشتر باید در مورد دموکراسی به عنوان یک پرسش اجتماعی و این که شیوه زندگی دموکراتیک صحبت بکنه.
در جستجوی معنای دموکراسی، رادیو فردا دیدگاه کامران متین، استاد علوم سیاسی در بریتانیا را نیز جویا شده است.
دموکراسی ایده‌ای هست که از یونان باستان، به خصوص دولت شهر یونان برآمده و معنیش در ساده‌ترین و مستلح‌ترین حالتش در واقع حکومت مردم است. به لحاظ عملی حکومت مردم به عنوان اراده و خواست اکثریت یک جامعه در تنظیم روابط سیاسی یک جامعه تلقی شده. بعد از پیدایش این ایده در یونان باستان در 1-2000 سال گذشته، به خصوص از اواخر قرن 15-16 میلادی، یک سری اصول عمده اساسی به حکومت‌های دموکراتیک یا دموکراسی منسوب میشه، من جمله گردش قدرت بر اساس انتخابات آزاد و منصفانه، سروری قانون، مشارکت فعال شهروندان در زندگی سیاسی و اجتماعی و محافظت از حقوق بشر شهروندان اون جامعه. یعنی این چهار اصل رو اکثر متفکرین علوم سیاسی به خصوص در مکاتب لیبرال قبول دارن. ولی در 200 سال اخیر از قرن 19 به این ور یک تمایز عمده در درک از دموکراسی هست در به خصوص اروپا و کشورهای غربی. اون همین است که لیبرال ها که در واقع میراثدار این ایده هستند فکر میکنن که دموکراسی امری کاملا سیاسی هست و اون عدالت اعمال قدرتی که معنای دموکراسی درش هست نباید به عرصه اقتصاد تسری داده بشه و اقتصاد رو اصولا باید به منطق و پویایی خود بازار واگذار کرد، یعنی توزیع ثروت و توزیع فرصت‌های اقتصادی رو. از اون طرف سوسیالیست‌ها و چپ ها معتقدن که دموکراسی باید شامل عرصه اقتصادی و اجتماعی هم بشه و برای عادلانه‌تر کردن توزیع ثروت در یک جامعه دولت حق داره که وارد عرصه اقتصاد هم بشه. این دو مکتب عمده فکر می‌کنم در جان معاصر هم روبروی هم ایستادن در رابطه با اینکه معنای دموکراسی دقیقاً چی هست. کسانی که معتقدن دموکراسی باید در عرصه اقتصاد هم بیاد معتقدن که شهروندانی که به لحاظ مادی در مضیقه هستن نمیتونن به طور فعال و مثبتی در عرصه سیاسی هم شرکت بکنن. به این معنا در واقع عدالت اقتصادی یا دموکراسی اقتصادی پیش زمینه اعمال دموکراسی سیاسی هم هست.
دموکراسی اقتصادی که کامران متین‌بان اشاره می‌کند چیست؟ اصولاً ارتباط دموکراسی با اقتصاد چیست؟ حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید دموکراسی یعنی تولید و توزیع بهتر ثروت و استبداد یعنی کمک به تولید و بقای فقر.
ملزم فرمید بشر در طی تاریخ 5000 ساله مدونش انواع حکومت‌ها رو برای اداره امور عمومی خودش تجربه کرده. حکومت‌های ایلات و قبایل نظیر افشار قاجار، حکومت‌های جهانگشایان نظیر چنگیز تیمور آتیلا، حکومت‌های نظامی در کل آمریکای لاتین، حکومت‌های رهبران دینی نظیر خلفای راشدین، بنی امیه، بنی عباس، عربستان سعودی و جمهوری اسلامی و قرون وسطای اروپا، حکومت‌های ایدئولوژیک نظیر حکومت‌های لنین، استالین و پولپوت و بعد حکومت‌های دموکراتیک در طی این 400 سال گذشته به تدریج اینا رو تجربه کرده. در بین اینها حکومت‌های دینی و ایدئولوژیک خطرناک‌ترین حکومت‌ها برای فرد انسان بودند، برای اینکه به فرد انسان هیچ توجهی نداشتن. در مقابل این حکومت‌های دموکراتیک بر محور اهمیت فرد انسان میچرخیده و قوانینش از اراده افراد ناشی شده و هیچ چیز جز اطلاع مادی و معنوی فرد براش مقدس نیست. به این ترتیب حاکمیت قانون، مالکیت خصوصی، تقسیم کار بر مبنای مزایای نسبی و همکاری اجتماعی ذیل این حکومت‌ها رواج گرفته. حالا نگاهی بکنیم به رابطه اقتصاد با حکومت‌ها. ملزم فرمید ثروتمندان کشورهای جهان عبارتند از آمریکا، ژاپن، اروپا، استرالیا، نیوزیلند، همه کشورهای دموکراتیکن و فقیرترین کشورها آفریقا، آمریکای لاتین و خاورمیانه همه عموماً با درجات متفاوت در زیر استبداد زندگی میکنند. دو مثال معاصر خدمتتون عرض کنم. ببینید آلمان یک کشور با یک فرهنگ. 70 سال پیش بعد جنگ جهانی دوم تقسیم شد به آلمان شرقی و غربی. آلمان شرقی ذیل حکومت آمرانه استالین و جانشیناش قرار گرفت. آلمان غربی ذیل قیمومیت آمریکا، انگلیس و فرانسه. وضعیت اقتصادی در دو کشور کاملا مشخصه، حتی در جنبه‌های فرهنگی هم امروز هم مطالعه می‌کنیم. بعد از آنی که آلمان شرقی ادغام شده در آلمان، هنوز به لحاظ فرهنگی دو تا سطح متفاوت در این کشور دیده میشه که آلمان شرقی نازل‌تره. مثال دوم کره که تقسیم شد به شمالی و جنوبی حدود 60 سال پیش بعد جنگ کره. کره شمالی با تمام شلوغی‌هایی که در سطح جهان می‌کنه 15 میلیارد دلار تولید ناخالص ملی داره، در حال کره جنوبی که در واقع نیمه دیگر همون کشوره تقریبا 90 برابر اون کشور تولید داره، یعنی 1500 میلیارد دلار تولید داره. به این ترتیب قضیه کاملا روشنه. دموکراسی ها در ایجاد ثروت و در توزیع ثروت، یعنی بر از میان بردن فقر موفق تر بودند و استبدادها خود مایه فقر بودند و به بقای فقر کمک کردند.
روز جهانی دموکراسی، شنونده یک گزارش ویژه رادیو فردا هستید.
مهرنگیزه کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر دموکراسی و حقوق بشر را در ارتباطی مستقیم با یکدیگر می‌داند و می‌گوید دموکراسی اساساً بدون استواری بر مبنای حقوق بشر نمی‌تواند مفهومی داشته باشد.
نظم حقوق بشری نظمی است که مبتنی است بر برابری انسان‌ها از هر نژاد و جنس و عقیده و گرایش سیاسی. بنابراین این نظم برای اینکه به وجود بیاد یا حفظ بشه البته باید شرایط سیاسی خاصی در جامعه ایجاد شده باشه و بتونه از این نظم حمایت بکنه. همچنین دموکراسی اساساً مفهومی نمیتونه داشته باشه اگر بر مبنای حقوق بشر ایجاد نشده باشه.
آنچه مهرنگیز کار از آن یاد می کند چگونه شرایطی را در بر می گیرد، نظم حقوق بشری مبتنی بر برابری انسان ها در چگونه نظام سیاسی جلوه‌گر خواهد بود؟
قوانین داخلی اون کشور باید بتونه بازتاب بده برابری حقوقی انسان ها رو بدون هر گونه استثنایی. در قوانین داخلی نباید هیچ نوع استثناء قائل شده باشه برای افراد خاصی یا جنس خاصی یا عقیده خاصی. در این نظم حقوق بشری شهروندان باید بتونن در برابر قانون حقوق برابر داشته باشن، البته در برابر قوانینی که کاملا برابری حقوقی رو درش گنجانده باشه. قوه قضاییه باید استقلال کامل داشته باشه. قاضی نباید زیر سلطه نیروهای زورگو باشه. قضات و مدیریت‌های بالای قوه قضاییه باید منتخب باشن، نه منصوب. قدرت فردی به هیچ وجه نباید وجود داشته باشه، یا اینکه اگر هست نمادین و کاملا در نظم سیاسی کنترل شده ای کار بکنه. منتقدان مخالفان باید بتونن در نقد و مخالفت مدنی و مسالمت‌آمیز آزادی عمل داشته باشن. احزاب مستقل باید بتونه وجود داشته باشه. در مجموع مدیران رد بالای حکومتی در برابر پارلمان مستقل باید پاسخگو باشن و نمایندگان مردم در انتخابات آزاد باید تمام طیف‌های سیاسی و اجتماعی و اعتقادی رو از زن و مرد نمایندگی کنند. خب پس ما به اینجا می‌رسیم که درامیختگی حقوق بشر و یک نظام سیاسی دموکراتیک اساساً یک نوع درامیختگیه که اگر از هم جدا بشه نه نظم حقوق بشری خواهیم داشت نه دموکراسی. یا به عبارت دیگه نظم حقوق بشری موقعی قابل دسترسیه که نظام سیاسی توانسته باشه ویژگی دموکراتیک داشته باشه، که ویژگی های دموکراتیک هم من خیلی خلاصه اینجا برشمردم.
سازمان ملل متحد امسال برای روز جهانی دموکراسی شعار پیشگیری از کشمکش را انتخاب کرده و میگوید رهبری قوی و معتقد به دموکراسی، جامعه مدنی تقویت شده، قدرتمند شدن زنان و قانون مداری شرایطی هستند که میتوانند حافظ ثبات و صلح باشند. مهرنگیز کار، حقوقدان ساکن کانادا، در این بخش از سخنانش به همان راهی میرود که سازمان ملل متحد در تعریف شرایط ایجاد و حفظ دموکراسی بر آن انگشت میگذارد.
نظم حقوق بشری برای اینکه ایجاد بشه، برای اینکه حفاظت بشه، نیاز هست به تأسیس دموکراسی، تأسیس نظام مبتنی بر برابری حقوق مردم و بر شایسته سالاری، به این معنا که حاکمیت بتونه دائما خودش رو تغییر بده، تجدید قوا بکنه و بتونه افراد اون کشور از هر نوع و جنس و هر نژاد و هر نوع تفکر بتونن تلاش بکنن که وارد چرخه انواع انتخابات آزاد بشن و یک روزی روزگاری قرار بگیرن اگر که شایسته باشن در مدیریت های بالا. بدون یک چنین نظم سیاسی، اینکه ما بگوییم موازین جهانی حقوق بشر قابل حفاظت هست حرفیست واهی.
با توجه به تصویری که مهرنگیز کار ترسیم کرد، دموکراسی وقتی است که قوانین داخلی کشور بازتابی باشند از برابری حقوقی انسان‌ها بدون هر گونه استثنایی. نسرین ستوده، حقوقدان در ایران، آزادی بیان و آزادی مطبوعات را از مهمترین شروط دموکراسی می‌داند و می‌گوید وضع قوانین همگام با دموکراسی بدون آزادی بیان کار مشکلی است.
شاید آزادی بیان که در دنیای امروزی در آزادی مطبوعات متجلی میشه مهمترین برخورداری باشه که مردم از دموکراسی میبرن. این آزادی بیان نه تنها آرزوها و آرمانهای بلند بشری رو در بر میگیره، بلکه بیان مسائل و مشکلات روزمره بشری و یافتن یه راه حل جمعی برای حل اون مشکلات رو هم در بر میگیره. بخشی از این راه حل ها در وضع قوانین مناسب برای غلبه بر مشکلات هست. برای اینکه ما بتونیم قوانین مناسبی رو وضع بکنیم، طبعاً به یه تضارب آرا و اندیشه و دریافت اطلاعات کامل جامع و مانع از مشکلاتی که در جامعه وجود داره هستیم. بنابراین پیش زمینه وضع قوانین مناسب برای غلبه بر مشکلاتی که هر روزه با اونها دست و پنجه نرم می‌کنیم، سر مناسبش اینه که آزادی بیانی در جامعه وجود داشته باشه که به راحتی و بدون ترس از تعقیب قضایی یا اقدامات فراقانونی افراد بتونن به بیان صورت مسئله بپردازن. اگر بستر اولیه برای بیان آزادانه مشکلات و مسائل وجود نداشته باشه، بخش دوم قضیه که به تضارب آرا و اندیشه ها نیاز داره برای اینکه ما بهترین قوانین رو بتونیم انتخاب کنیم برای غلبه بر مشکلات، هم طبعا نمیتونیم امیدوار باشیم که به چنین قوانینی دست پیدا بکنیم.
قوانین در ایران تا چه حد با دموکراسی همخوانی دارند؟ نسرین ستوده.
در خصوص قوانین ایران و مشکلاتی که جامعه ایران در این زمینه با اون دست به گریبانه، گاه ما با واژه خط قرمز مثل همه قسمت‌های دیگه جامعه باهاش مواجهیم که البته زیاد هم به کار میره، اما گاهی در خصوص اون چه که ایران و قوه قضاییه ادعای حل اونو دارن، همچنان با روند لاینحلی مواجهیم. مثال بارز اون رو من میتونم مسئله اعدام‌های زیر 18 سال رو مطرح کنم که ایران نه تنها به موجب کنوانسیون‌های بین‌المللی، تعهدات بین‌المللی متعهده که هرگز در هیچ موردی هیچ شخص زیر 18 سالی رو با مجازات مرگ مستوجب مرگ مواجه کنه و به همین دلیل با تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1392 مجلس ایران سعی کرد راه حلی برای این قضیه پیدا بکنه، اما به همون دلیل، به دلیل استناد به خط قرمز، ما همچنان با این مشکل مواجه هستیم. این مشکل باقی مونده و آمار اعدام نوجوانان به تبعیت از آمار کلی اعدام در ایران طی چند سال اخیر رو به افزایش بوده. بنابراین تا زمانی که نشه راجع به این مسائل آزادانه صحبت کرد، ما چندان نمیتونیم به حل این مسائل امیدوار باشیم.
روز جهانی دموکراسی، شنونده یک گزارش ویژه رادیو فردا هستید.
کامران متین، استاد علوم سیاسی، در آغاز این گزارش از 4 اصل برای احراز دموکراسی یاد کرد: انتخابات آزاد، سروری قانون، مشارکت شهروندان در زندگی سیاسی و اجتماعی و رواج حقوق بشر. با توجه به اینها، کامران متین ایران را در صف کشورهای دموکراتیک نمی‌داند.
خب جمهوری اسلامی ایران دموکراسی محسوب نمیشه، چون نه انتخابات آزاد هست، نه حکومت قانون سرور هست، نه شهروندان مشارکت فعال دارن به دلیل محدودیتایی که قانون اساسی برای زنان یا مثلا پیروان مذاهب غیر از تشیع اعمال کرده، و هم حقوق بشر درش خدشه‌دار هست. ولی از اون طرف کسانی هم هستن میگن که دموکراسی چون برآمده از فرهنگ و تاریخ غرب هست، الزاماً جهان شمول نیست و دموکراسی در جاهای مختلف میتونه مصادیق متفاوتی داشته باشه، و این استدلالی هست که خود زمامداران جمهوری اسلامی هم گهگاهی در واقع اونان میکنن.
حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، نیز ایران را کشوری دموکراتیک تلقی نمی‌کند.
کافیه شما دو کشور تقریبا هم قد و اندازه رو با هم مقایسه بفرمایید. ایران در سال 1979، یعنی سال انقلاب اسلامی ایران، در مقایسه با کره جنوبی تقریبا 1.5 برابر اون کشور تولید ملی داشت. امروز کره جنوبی 4.5 برابر تولید ملی ایران تولید داره، یکی از کشورهای ثروتمند جهانه. در نتیجه حکومت که ما در ایران ذیل حکومت مذهبی تجربه کردیم این است که میزان فقر به
شدت بالا، محرومیت و زیر خط فقر زندگی کردن به شدت گسترده، فساد به شدت گسترده، به هیچ وجه قابل مقایسه با کشورهای باز و دموکراتیک و سالم نیست. در نتیجه به صورت خیلی ساده می شود دید که نتیجه و میوه حکومت‌های استبدادی چیست و دموکراسی‌ها چگونه کار می‌کنند، که در طی این 10-20 سال گذشته عملاً دیدیم که هر دیواری که فرو می‌ریزه مردم اون کشور خواهان پیوستن به دموکراسی بودند. این داستان رو در اروپای شرقی به طور کلی دیدیم.
از آنجایی که ایران تحت لوای اسلام اداره می‌شود، این پرسش ذهن را به خود مشغول می‌کند که آیا اسلام و دموکراسی با یکدیگر همگون و همخوان هستند؟ حسن فرشتیان، دین پژوه در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا.
اسلام یک اندیشه سیاسی نیست، یک منش سیاسی نیست که بگیم این منش سیاسی آیا در چارچوب دموکراسی می گنجه یا نه، بلکه اسلام یک نوع باوره که این باور نتیجه در اعمال روزمره انسان داره. همینقدر که اسلام با دموکراسی در تضاد نباشه به نظر من بسیار مهمه. ما با بازخوانی‌های متفاوتی مواجه هستیم. برخی از این بازخوانی‌ها اسلام رو در برابر دموکراسی قرار میده، اسلام رو به شکل یک تئوکراسی، حکومت الله قرار میده. در برخی بازخوانی‌های دیگر نه، اون بازخوانی که بنده شخصا به اون گرایش دارم به نظر من قرائتی معتبرتره که بخشی از رنج و ملال بشر امروزی رو بکاهد. این قرائت میتواند معتبرتر و مفیدتر برای ما باشه. در این قرائت بدون تردید باید ما قرائتی از اسلام رو در نظر بگیریم که بتواند با دموکراسی همخوانی داشته باشه، حداقل اینکه مانع دموکراسی و چوب لای چرخ دموکراسی نگذاره.
با این حساب در نهایت جمهوری اسلامی ایران دارای چگونه نظامی است؟ آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی پس از انقلاب 1357 بر رأی مردم تاکید کرد و گفت میزان رأی مردم است، که خود به معنای مردم سالاری است. اما پس از گذشت نزدیک به 4 دهه آیا دموکراسی بر زوایای نظام جمهوری اسلامی ایران حکم فرما بوده است؟ حسن فرشتیان، دین پژوه در فرانسه.
در نام کشور ایران امروز، جمهوری اسلامی ایران، در خود این عنوان ما با یک نوع پارادوکس مواجه هستیم. جمهوری و اسلامی. جمهوری یعنی پوبلیکه، اون جمهور عامه مردمان که در مورد سرنوشت خیش تصمیم میگیرن، برخلاف حکومت سلطنته که اون مقام سلطنته که تصمیم میگیره. در جمهوری عامه مردم هستن که تصمیم میگیرن. اما مسئله دوم اسلامی، انگامی که اسلامی میگیم اینجا اسلام در رأس قرار میگیره، یعنی در خود این جمهوری اسلامی ما با نوعی پارادوکس مواجهیم. آیا حرف آخر رو جمهور مردم خواهند زد یا حرف آخر رو اسلام؟ حالا در جمهوری اسلامی و در حکومت کنونی ایران ما نشانه‌ها و علائمی از دموکراسی هم داریم. یعنی این جور نیست که حکومت ایران کاملا بدیل دموکراسی در یا در برابر دموکراسی باشه، به معنای حکومت فردی، حکومت سلطنتی، حکومت دیکتاتوری شخصی باشه. نه، حکومت کنونی ایران یک منغمه است از بخشی از دموکراسی، بخشی از حکومت فردی. ما یک نهادهایی داریم که به گونه‌ای نزدیک به دموکراسی انتخاب میشن و یک نهادهایی داریم که نخیر، کاملا فردی و اون فرد به صورت خودکامه و اتوریتر کار خودش رو انجام میده. لذا دقیقاً حکومت کنونی ایران رو نه دموکراسی میتوان خواند و نه بدیل دموکراسی به صورت مطلق، بلکه میانه است. در رأس اونها نهاد ولایت فقیه، نهادی است که اصلا با مبانی دموکراسی سازگار نیست. نه انتخاب ایشون، نه کارکرد ایشون، هیچ کدوم با مبانی دموکراسی سازگار نیست. بیشتر با مبانی خلافت و خلیفه‌گری سازگاره، نه با مبانی دموکراسی که نوعی رأی مردمه. در حالی که ما نهادهای دیگری داریم مثل مجلس شورا که اینها نه کاملا دموکراسی، چون نمایندگان به گونه‌ای فیلتر میشن. انتخابات دو مرحله‌ای میشه. مرحله اول شورای نگهبان است که انتخاب میکنه. در مرحله دوم هنگامی که مردم انتخاب میکنن، در یک بخش‌های از دموکراسی وجود داره. مردم پای صندوق رأی میدن.
موضوع نقض حقوق بشر در ایران سال‌هاست که مطرح است. تا بدان درجه که سازمان ملل متحد تاکنون چند گزارشگر ویژه برای امر حقوق بشر در ایران تعیین کرده است. مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر در نهایت از خواست فعالان حقوق بشر در ایران میگوید.
اگر که ما فعالان حقوق بشر حتی در شرایط کنونی نظام سیاسی ایران از حقوق بشر صحبت میکنیم، نهایتاً البته منظورمون این است که نهادهای سیاسی کشور حرکت بکنن به سمت دموکراسی، یا باید جای خودشونو بدن به یک نظام سیاسی دموکراتیک بر پایه مبانی جهانی حقوق بشر.
توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا ساعت 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز،
و از ساعت 7:30 شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می رساند.